بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مبحث اشتغال استاد فاضل تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر ادبیات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صبت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که از کلمات مرحوم شیخ مختلف استفاده می شود. در بعضی از جاها تصریح دارند به این که علت عدم جریان اصول عملیه مطلقا در اطراف علم اجمالی این است که جریان اصول مستلزم مخالفت قطعیه عملیه است و در حقیقت ترخیص در معصیت و ترخیص در معصیت ثبوتاً ممتنعه و عقلاً غیر مجازه، ربطی به مقام اثبات و دلالت نداره، یعنی قرار این معنی را تجویز نمی کند و از بعضی از کلماتشون استفاده می شود که علت عدم جریان چیزیست در رابطه با مقام اثبات و مقام دلالت، یعنی اگر دلیل استصحاب بخواهد علم اجمالی را شامل بشود در خود دلیل تناقض لازم میاد، در جهت اثبات تناقض لازم میاد. ولی اگر فرضاً به یک عبارت دیگری خوبی مطلب دقت فرمایید، اگر به یک عبارت دیگری اشاره استصحاب را بیان می کرد که تناقضی در مفاد اون دلیل تحقق پیدا نمی کرد، مانعی نداشت اطراف علم اجمالی را شامل بشود. اشکالی از این معنا در این معنا نبود که استصحاب در اطراف علم اجمالی جریان پیدا بکنه، چون مانع مربوط به مقام اثباته، یعنی دلیل یک خصوصیتی داره، دلیل یک نوع درش تعبیر شده که اگر بخواهد علم اجمالی را بگیره از نظر مقام دلالت درش تناقضه، لیکن ممکن بود به یک عبارت دیگری شارع بیان بکنه که اشکالی به مقام دلالت نباشه و از طرفی شامل علم اجمالی هم بشود. معنای مانع اثباتی همچین مطلبیه، اما بخلاف مانع ثبوتی، اگر چیزی ثبوتاً گیر داشته باشه دیگه بر هیچ قالبی نمیشه درستش کرد و به هیچ صورتی نمیشه او را ارائه کرد، برای خاطر اینکه مقام ثبوتش محل اشکال و محل منعه. و اما تناقض در دلیل استصحاب را امروز توضیح دادیم که شیخ میفرماید که در دلیل استصحاب دو تا پروتین بیان شده، یکی لاتن وزر یقین به شک، یکی آن وزر یقین آخر. اگر لاتن وزر یقین به شک علم
اجمالی رو بگیره و در اطراف علم اجمالی هم لا تنقض جاری بشه، پس با اون قضه به یقین آخر چه کنی؟ یعنی لا تنقض میگه مثلا هر دو ظرف طاهره، اون قضه به یقین آخر میگه یکی نجسه، اون وقت چطور میشه در دلیل واحد هم حکم به نجاست یکی شده باشه و هم حکم به طهارت هر دو شده باشه؟ این تناقضه. این رو توضیحشو عرض کردیم. و اما جواب، اگر مانع رو مرحوم شیخ اون جهت ثبوتی می دانن، ما این رو مفصل بحث کردیم که ترخیص در اطراف علم اجمالی این اسمش ترخیص در معصیت نیست، برای اینکه هر مخالفت تکلیفی عنوان معصیت برش منطبق نمی شود. اون مخالفتی عنوان معصیت داره که شارع از تکلیف خودش رفعیت نکرده باشه و روی تکلیف خودش ایستاده باشه. اما اگر از تکلیف رفعیت کرد روی یک مصلحت و جهتی، مخالفت چنین تکلیفی لا تسمى معصیتن، و اگر معصیت نشد دیگه ترخیص در معصیت نیست و از نظر مقام ثبوت اشکالی تصور نمیشه و بحث شما مفصل کردیم. و اما از نظر مقام اثبات که عمده بحث روز ماست، شیخ فرمود اگر لا تنقض علم اجمالی رو بگیره، تناقض بین دو حکمی که در دلیل استصحاب واقع شده تحقق پیدا میکنه. ما اول باید این مسئله رو ملاحظه بکنیم، ببینیم آیا در دلیل استصحاب ولو اینکه صورتن شما با دوتا حکم برخورد می کنید، یک لا تنقض الیقین به شک دارید، یک انقضه به یقین آخر دارید و در بادی نظر فکر میشه که اینها دو حکم مستقل مجعول در دلیل استصحابه، آیا واقع مطلبم همینه؟ ما اینجا دو تا حکم مجعول داریم، دو تا حکم مرتبط به شارع داریم، یکی لا تنقض الیقین به شک، یکی انقضه به یقین آخره. برای اینکه به واقع این مطلب درست برسیم سوال میکنیم، آیا این یقینی که در دلیل استصحاب ذکر شده این همون یقین وجدانی 100% که شما میگید حجتون معتبرتون عقلن، یا اینکه نه این یقین یک معنای عامی رو داره، مقصود از یقین حجت معتبر است؟ حالا میخواد این حجت معتبره یقین باشه یا حجت معتبره مثلا بیانه باشه؟ یه بحثی هست در باب استصحاب اگر نظرتون باشه، بعدن هم انشاءالله بحث میکنیم که خب اگر یه بیانه قائم شد بر این که عبای من در صبح نجس بوده، بیانه حجتون شرعن، ظهر من شک دارم در این که نجاستش باقیه یا نه، اینجا استصحاب جریان پیدا میکنه یا نه؟ اگر یقین در دلیل استصحاب یقین قطعی 100% باشه، اینجا دیگه جای جریان استصحاب نیست. شما که یقین سابق دارید، شما یه بیانه ای بر نجاست عبا در اول صبح دارید. اما استصحاب به معنای مطلق حجت معتبر است، هم یقین 100% رو شامل میشه و هم سایر حجج معتبر را شامل میشود. لازمش اینه که دلیل استصحاب در اینجا هم جریان پیدا بکنه. شما که اول صبح بیانه قائم شد بر نجاست صوبتون و حالا ظهر شک دارید که این نجاست برطرف شده یا نه، بتونید استصحاب بکنید. تحقیق در این مسئله در باب استصحابه، لکن ما اینجا روی هر دو فرضش بحث میکنیم و روی هر دو احتمال از مرحوم شیخ سوال میکنیم. اگر شیخ بفرماید که مقصود از یقین در لا تنقض الیقین به شک یقین قطعی 100%، همونی که در کتاب القطع مطرحه، همونی که حجت معتبره عقلیه، میگیم خیلی خوب، ما این فرض رو میگیریم. این انقضه به یقین آخر یعنی چه؟ انقضه به یقین آخر معناش این است که اعمل علا طبق الیقین لاحق. انقضه به یقین آخر، صبح شما یقین به نجاست داشتید، حالا یقین به طهارت دارید، این انقذه به یقین آخر میگه اعمل علی طبق هذا الیقین. خب از مرحوم شیخ سوال میکنیم هذا الیقین مگه قطع نیست؟ مگر شما در کتاب القطع نفرمودید که شارع نفیاً و اثباتاً روی قطع نمیتواند دخالت بکنه؟ شارع نمیتونه بگه القطع و حجتون، برای اینکه به قول مرحوم آیاخون حجیت ذاتیشه. نمیتونه بگه القطع و لیست به حجتن، برای اینکه معنای القطع و لیست به حجتن این است که بگیم الاربعت و لیست به زوجن. شمایی که خودتون در کتاب القطع به ما یاد دادید و ما از شما یاد گرفتیم این مسئله را که شارع در باب قطع هیچ گونه نفی و اثباتی نمیتواند داشته باشه، نه نفی حجیت بکنه و نه اثبات حجیت بکنه. خب بعد از آنی که در کتاب القطع یه همچین مسئله مسلم شد، این اعمل علی طبق الیقین اللاحق یعنی چه؟ شما میخواهید بگید حکم شرعیه، مثلا تنقض الیقینه به شک میمونه. خب حکم شرعیه شارع چی کار کرده اینجا؟ شارع یقین لاحق رو میخواد حجت قرار بده. شارع نمیتونه یقین رو حجت قرار بده. حجیت برای قطع یک حکم مجعول شرعی نمیتواند قرار بگیره، همونطوری که خودتون در کتاب القطع فرمودید. پس چطور میتونید بگید انقذه به یقین آخرم حکمون مجعولون شرعیون مفاد و دلیل شرعی، و اگر ما بگیم لا تنقض شامل علم اجمالی میشود، لازم میاد تناقض بین الحکمین. حکمینی ما نداریم تا اینکه تناقض لازم بیاد. یه دونه حکم روی این مبنا در دلیل استصحابه، لا تنقض الیقین به شک. خب شما بفرمایید پس این انقذه به یقین آخر اینجا چه نقشی داره؟ حالا که یقین نمیتونه مجعول شرعی قرار بگیره، حالا که شارع نمیتونه ما رو الزام بکنه به اینکه عمل کن علی طبق الیقین اللاحق، این به شرع مربوط نیست، عقل ما رو الزام میکنه به اینکه بر طبق قطع عمل بکنیم. پس این انقذه به یقین آخر در دلیل استصحاب چه نقشی داره؟ روی این مبنا که مقصود از یقین قطع و یقین وجدانی باشه، جواب این که ما روی این مبنا مجبوریم که این انقذه به یقین آخر رو نه به عنوان یک حکم ثانی باش معامله بکنیم، بلکه این رو غایت برای حکم اول قرار بدیم. یعنی اینجوری بگیم که کأنه شارع اینطور فرموده لا تنقض الیقین به شک الا ان یجیء یقین آخر. یعنی شارع میخواد اینجوری بگه این لا تنقضی که من برا شما جعل میکنم، این لا تنقض ادامه داره و استمرار داره تا اینکه یک یقین دیگری بیاید. وقتی که یقین دیگر آمد، لا تنقض بساطشو جمع میکنه، لا تنقض دیگه کنار میره، دیگه مورد برای لا تنقض وجود نداره. خب سوال، حالا که اینطور شد، حالا که این طور شد که این انقضه به یقین آخر یک حکم مستقلی در ردیف لا تنقذ الیقین به شک نیست، بلکه غایت و چیزی است که منتهای حکم اول رو میخواد دلالت بکنه، پس در حقیقت شارع در دلیل استصحاب یک حکم داره. خب اگر یک حکم داشته باشه و این یک حکم شامل اطراف علم اجمالی بشود، دیگه تناقض بین کدام دوتا حکم لازم میاد؟ ما دوتا حکمی نداریم که بینشون تناقض باشه. اونی که تو ذهن شماست، اونی که تو ذهن شماست که بین غایت و مقیا تناقض لازم میاد، شما از غایت هم استفاده حکم میکنید، و الا اگر تو غایت حکمی نباشه و غایت حکمی رو دلالت نکنه، دیگه چه تناقضی اینجا لازم میآید؟ چه تناقضی تحقق پیدا میکنه؟ علاوه صریح کلام مرحوم شیخ تناقض بین الحکمینه، ایشون تصریح به این معنا داره. عرض کنگم نمیشه اینجا ممتنعه، اینجا چون غایت یقینه امتناع داره که در مورد غایت حکم وجود داشته باشه. غایت نمیشه در اینجا دلالت بر حکم بکنه، برا خاطر اینکه ممتنع حکم در مورد یقین نفیان و اثباتن. این در صورتی که مراد مرحوم شیخ از یقین، یقین وجدانی باشه. حالا اگر مرحوم شیخ حجت معتبر است لا تنقذ الیقین به شک، در حقیقت به این برگشت میکنه، لا تنقذ الحجت المعتبره بلا حجه، شک به معنای لا حجت، یقین به معنای حجت معتبر است، اون وقت به این برگشت میکنه که لا تنقذ الحجت المعتبره بلا حجه، بل انقذها به حجت معتبرت اخرى. اینجوری باید یقین رو در این روایات معنا بکنیم. اگر ما اینجوری معنا کردیم، باز میاییم این حرف رو میزنیم، میگیم انقذه به یقین آخر، ولو اینکه شما یقین رو به معنای حجت معتبره معنا کردید، لکن یکی از مصادیق حجت معتبره همون یقین 100%. شما یقین 100% رو که نمیتونید خارج بکنید، شما تمام فشارتون این بود که بینه و امثال بینه را هم بیایید ملحق به یقین بکنید، اما نمیتونید کاری بکنید که یقین 100% از مفاد دلیل استصحاب بیرون بره. خب این انقذها به حجت معتبره، این حجت معتبره یک مصداق روشنش عبارت از یقین 100%. خب نسبت به این مصداق شارع چجوری میتونه جعل حکم بکنه؟ چجوری شارع میتونه حکمی به نام وجوب نقض در دنبال لا تنقض پیاده بکند؟ اون وقت نتیجه این میشه که نسبت به یقین باید بگیم این انقذها به یقین آخر حکم مستقل نیست و استمرار لا تنقذ الیقین به شک رو افاده میکنه، اما نسبت به مثل بینه نه، شارع میتونه بگوید که بینه بر نجاست رو با بینه بر طهارت نقض بکن. این یه حکم مجعول شرعیه، این مثل قطع نیست که دیگه شارع در نفی و اثباتش نتونه دخالتی داشته باشه، بگوید بینه بر نجاست به بینه بر طهارت نقض میشه. البته تو ذهنتون نره که چه ترجیحی داره، نه، آخه فرض این است که زمانها مختلفه، بینه بر نجاست در اول صبح قائم شده، بینه بر طهارت طهارت ظهر رو دلالت میکنه، لذا خب اونم همطور، اونم همطور. عرض می شود که منتها اشکالش این بود که مطلقا شارع نمیتونه درش دخالت بکنه. این اینجا خواستم یه دفع توهمی بکنم که خب شما بگید شارع بگه یک بینه بر نجاست رو به بینه بر طهارت نقض کن، خب چه ترجیحی داره بینه بر طهارت نسبت به بینه بر نجاست؟ گفتیم با هم منافاتی نداره، اون بینه بر نجاست صبح قائم شده، این بینه بر نجاست طهارت ظهر قائم شده، لذا این بینه از نظر حکم ظهر همون طهارت رو باید برش مرتب کرد. خب از مسئله پرت نشیم، اگر مقصود از یقین هم قطع باشه و هم بینه و اشباه بینه، حالا بینه را ما فقط به عنوان یک مصداق از حجت‌های شرعیه مثال می‌زنیم، لکن برای اینکه دور نشیم از مطلب همین دوتا رو می‌گیم، قطع و بینه. خب این انقذ به یقین آخر می‌خواد هر دو رو بگیره، نسبت به یقین که میرسه این انقذ لیس حکمن بل بیانن لاستمرار حکم لا تنقض الیقین بشک، نسبت به بینه که میرسه عنوان حکم مجعول ثانوی داره، انقذ البینه به بینت اخرى، یک حکم مجعول شرعی ثانوی. از اینجا میفهمیم که شما نمیتونید انقذ را یه قدر جامعی براش درست بکنید که هم یقین رو بگیره و هم بینه را بگیره. چرا؟ برای اینکه قدر جامع نداره اینجا. اگر انقذ به یقین متعلق بشه لازمش عدم الحکمه، یعنی شارع حکمی نداره، و اگر به بینه متعلق بشه لازمش وجود الحکمه. اون وقت میشه آیا انقذ رو ما جوری معنا بکنیم که هم با عدم الحکم بسازه و هم با وجود الحکم بسازه؟ انقذ مثل این که کسی از ما سوال بکنه که این انقذ در لا تنقض الیقین به شک که در دنبالش واقع شده چی میخواد بگه؟ بگیم این انقذ هم حکم نیست هم حکم هست. حکم نیست به لحاظ تعلقش به یقین وجدانی، حکم هست به لحاظ تعلقش به بینه. آیا میشه ما یه همچین معنایی برای انقذه به یقین آخر بکنیم؟ پس چه کنیم؟ چاره ای نداریم، چون پای یقین مطرحه و یقین وجدانی رو نمیتونیم از اون قضه به یقین آخر بلا اشکال خارج بکنیم، چاره ای نداریم جز این که بگیم اون قضه لیس به حکمن، راهی غیر از این نداریم. اگر اون قضه حکم نشد، پس دیگه در دلیل استصحاب حکمینی وجود نداره، برمیگرده به همون حرفی که در سؤال اول و در فرض اول ذکر کردیم. در دلیل استصحاب حکمینی نیست. عرض کردم غایت رو شما خیال میکنید حکم ازش استفاده میشود، خب نباشه، پس بفهمید نیست داخل در غایت نیست. کما اینکه حالا توضیح میدیم، در یک جواب دیگه توضیح میدیم که گوش بدید، در جواب دیگه توضیح میدیم که داخل در غایت نیست اصلا، بلکه این داخل در مقیاست. لا تنقض الیقین به شک اطراف علم اجمالی رو میگیره بدون اینکه در دلیلم هیچ گونه تخالف و تناقضی باشه. مثل اینکه شما فرض کردید که حتما باید تناقضی رو ما دست و پا بکنیم، باید یک کاری بکنیم که این تناقض در دلیل استصحاب، در دلیل استصحاب حتما باید وجود داشته باشه. نه، اینطور نیست مسئله. ما باید لا تنقض الیقین به شک رو به ملاحظه اون قضه به یقین آخر ببینیم مفادش چیه، بالاخره چی میشه از این تعبیر شایعه در باب استصحاب استفاده شد. بس دیگه، روزی بیش از یک اشکال حق شما نیست. عرض میشود که نتیجه اینطور شد، این معناش این نبود که همه از حقشون استفاده کنن. عرض میشود که ببینید، شما مثل این که یک جهت رو درست توجه نکردید. ما اگر بگیم که اون قضه به یقین آخر، یعنی لا تنقض به طور کلی بینه رو میگیره، این معناش این نیست که حتما در باره اون قضه ما باید یک جعل حکمی رو مرتکب بشیم. نه، ما میخواییم استصحاب رو در مورد بیانه از لا تنقض استفاده بکنیم، اما ما مجبور نیستیم که حالایی که پای بیانه در کار آمد بگیم دلیل استصحاب هر دو جهتش رو دلالت میکنه. هم میگوید که بیانه سابق رو با شک نقض نکن، و هم میخواد بگه بیانه سابق رو با بیانه لاحق نقض بکن. این لزومی نداره ما این رو از دلیل استصحاب استفاده بکنیم. این میشه مثل اون ادله‌ای که اصلا کلمه اون قضه به یقین آخر درش نیست، کما اینکه در خیلی از روایات استصحابم این ذیل رو نداره، لکن خب در بعضی از روایاتش هم لا تنقض داره، انهو تنقضهو به یقین آخر و امثال این تعبیرات. پس اگر دلیل استصحاب بینه رو گرفت، فقط لا تنقض الیقین به شک بینه رو میگیره، میگه در مورد بینه هم استصحاب بکنید، اما اینکه این بینه به بینه دیگه نقض بشه، او را از عموم دلیل حجیت بینه ما استفاده میکنیم. دیگه چه لزومی داره به لکنه تنقضه به یقین آخر ما تمسک بکنیم؟ این یک اشکال به مرحوم شیخ. یک اشکال دیگری به طور کلی به مرحوم شیخ وارده، و اون این است که حالا ما از این حرف هایی که در اون قضه به یقین آخر زدیم که این یا قطعه یا مصداقش قطعه و شارع نمیتونه در اینجا جعل حکم بکنه، از این حرفا میگذریم دیگه، این حرفا رو در این اشکال دوم نادیده و ناشنیده فرض میکنیم، لذا مخلوط نشه حرفها به هم. فرض کنید که اون قضه به یقین آخر میتواند حتی در مورد یقین در 100% شارع حکم به لزوم نقض بکنه، هیچ بگیم مانعی هم نداره، لکن مسئله اینه، این که میفرماید شارع اون قضه به یقین آخر، این یقین آخر به چی متعلق شده باشه؟ یقین دیگری که میخواد نقض بکند یقین اول رو به چی باید متعلق شده باشه؟ به نفس ما تعلق به الیقین السابق بدون لحاظ زمان، زمانش رو کنار بگذارید، چون اگر زمان رو در باب استصحاب بخوایم براش حساب باز بکنیم، اصلا قضیه متیقنه و مشکوکه ما در هیچ استصحابی اتحاد نداره، برای اینکه شما یقین داشتی به اینکه عباس صبح نجسه، حالا شک که در طهارت داری، حالا به صبح چه ارتباط داره؟ این دیگه بهترین مصداق استصحابه. در استصحاب هم که میگید قضیه متیقنه و مشکوکه باید متحد باشه، و چه اتحادی داره؟ انی کنت علی یقین من طهارت صوبی و الان شک در نجاست دارم، قضیه متیقنه مال سابقه، قضیه مشکوکه مربوط به وضع فعلیه. این جهت رو عرض کردم در باب استصحاب زمان رو باید کنار بگذاریم، اما زمان که کنار رفت، قضیه متیقنه و مشکوکه ما به تمام معنا باید متحد باشه، یعنی شک به نفس ما تعلق به الیقین متعلق شده باشه، یقین شما به طهارت عبای زردتونه، شک هم به بقای طهارت همین عبای زرد متعلقه. خب همونطوری که در شکش اینطوره، در اون قضه به یقین آخر، این یقین آخر به چی متعلق شده باشه؟ سوال. خب یقین آخرم باید به نفس ما تعلق به الیقین السابق متعلق شده باشه، به عین ما تعلق به الیقین السابق متعلق شده باشه با قطع نظر از زمان. شما صبح یقین داشتید به طهارت هازل عبا و ظهر یقین کردید به نجاست هازل عبا، این یقینه که باید نقض بکنه یقین قبلی را، به لحاظ تأخرش، به لحاظ اینکه مربوط به زمان بعدی، خب نقض میکنه یقین قبلی را. اما اگر یقین لاحق به یه چیز دیگه متعلق شد، من صبح یقین داشتم به نجاست و هازل عبا، حالا یقین دارم به نجاست هازل قبا، ارتباطی به هم نداره. پس این انقضه به یقین آخر معناش اینه، یقین آخرن متعلقن به عین ما تعلق به الیقین السابق. آیا غیر از این شما از دلیل استصحاب استفاده می کنید؟ شکش هم همینطوره، در لا تنقض الیقین به شک. خب حالا که اینطور شد، میاییم به مرحوم شیخ عرض می کنیم. لا تنقض الیقین بشک، ما میگیم اطراف علم اجمالی رو میگیره. چجوری میگیره؟ برای اینکه این دوتا انایی که الان علم به نجاست یکیشون پیدا شده و حالت سابقه هر دو طهارته، ما میخواییم بگیم اینجا دو تا لاتنقض پیاده میشه. یک لاتنقض در اناء طرف راسته، میگی هازل اناء کان طاهرن یقینن و الان شک در نجاستشه. خب یه لاتنقض روی این اناء مشخصه واقع در طرف راست جریان پیدا میکنه، یک لاتنقضم روی اناء مشخص واقع در طرف چپ جریان پیدا میکنه. به این صورت که میگیم هازل اناء کان طاهرن سابقن یقینن و الان مشکوک است که نجاست داره یا نه. لا تنقض الاناء طاهرون، لا تنقض اولم میگفت اناء یمین طاهرون. پس نتیجه اینطور شد که دو تا لا تنقض، یکی میگوید الاناء المشخص الواقع فی طرف الیمین طاهرون، یکی میگه الاناء المشخص الواقع و فی طرف الیسار طاهرون. درست؟ خب اون قضه به یقین آخر، شما کدام یقینی اینجا دارید به لحاظ علم اجمالی که میخواید جلوی این استصحابه رو بگیرید؟ اگر بخواید یقینی داشته باشید که جلوی این استصحابا رو بگیرید، باید یقینتون متعلق به ما تعلق به الیقین السابق باشه. یقین سابقتون به اناء طرف یمین واقع شده بود، تعلق گرفته بود، حالا شما یقینی برخلافش دارید؟ نه، یقین سابقتون به اناء واقع در طرف یسار متعلق شده بود، حالا کدام یقینی بر خلاف این است که میخواهید نقضش بکنید؟ باید یک یقینی به خلاف این یقین داشته باشید. شما میگه والله کان الاناء الواقع فی طرف الیمین طاهرا، خب الانم میگید والله یکونو نجسا؟ نه، میگید والله کان الاناء الواقع فی طرف الیسار طاهرا. الان چه یقینی دارید که شما جلوی این رو بگیره؟ در حقیقت اون یقینهای شما با تمام مشخصات الان یقینی به خلاف او ندارید، یعنی قضایاتون با هم فرق کرده، قضایای متیقنه از هم جدا شده. هازل انا طاهرون و هازل انا طاهرون چه ارتباطی داره به این که بگید احدهما لا علی التعیین نجسون؟ اینا متیقناش فرق میکنه، متیقنها جدا میشه، نه به لحاظ زمان فقط که بگید در باب استصحاب مسئله زمان مطرح نیست، نه او رو ما هم قبول داریم، ولی غیر از مسئله زمان باید متیقن و مشکوک در لاتنقض و دوتا متیقنها در اون قضه به یقین آخر یکی باشه، در حالی که اینجا یکی نیست. اینجا دوتا یقین متعلق به اناء مشخص یمین و یساره، یک یقینم متعلق به احد حمایه لا علی سبیل تعیینه. آیا متیقن مشخص با متیقن لا علی سبیل تعیین اینا یکی هن یا دوتا؟ دوتا هستن. دوتا که شدن انقضوا به یقین آخر اینجا رو نمیگیره، برای اینکه معنای انقضوا به یقین آخر یعنی انقضوا به یقین آخر متعلق به عین ما تعلق به الیقین الله سابق، و اینجا ما نداریم یقین آخر متعلق به عین ما تعلق به الیقین السابق. یقین سابق به دو مشخص متعلق شده، یقین لاحق به احد همالا علی سبیل تعیین متعلق شده. پس چه کنیم؟ بگید لا تنقض علم اجمالی رو میگیره، انقض رو به یقین آخرم باش مخالفتی نداره. عرض کردم دلیلی نیمده که ما حتما باید در اینجا مسئله تناقض رو بچسبونیم. نه، لا تنقض الیقین به شک اطراف علم اجمالی رو با این بیان میگیره و انقض رو به یقین آخر، ولو اینکه یک حکم مجعول ثانوی مستقل شرعی هم باشه اینجا رو شامل نمیشه، برای اینکه مقصود از یقینش یقین متعلقه به ما تعلق به الیقین السابقه، و ما در علم اجمالی یقین متعلقه به ما تعلق به الیقین السابق نداریم. پس نتیجه اینطور شد که بیان مرحوم شیخ در رابطه با اینکه دلیل استصحاب اگر بخواهد اطراف علم اجمالی رو شامل بشه تناقض درش لازم میآید، ابدا تناقضی در کار نیست، به دو بیانی که ملاحظه فرمودید. تا بعد.